بیش از این ها میازد.
آری آری بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
همین زبان به دهان بگیر جوان. احمد این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از عزیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش برویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیاب کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیری خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خواندی؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها توی حکیم. بیا بیا به درون. بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا
تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که میشناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم. دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست، پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان میرسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار و از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت مفتن.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی.
چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان گرسنم، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا می کرد، سکه می بخشید. حیف که سخنم نشنید. حیف.
او را می شناختی؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. لیک کاش پندم می شنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ می فشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای من نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
شنونده های ارجمند، با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، دعوت می کنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. برخی منابع در دولت افغانستان میگویند که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان قرار است در 16 اپریل برابر با 27 حمل برای 10 روز در ترکیه برگزار شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که نشست صلح استانبول برای افغانستان از 16 اپریل سال جاری با مدت 10 روز آغاز می‌شود. این در حالی است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که مشاوره‌ها درباره دستور کار، افراد شرکت کننده و زمان برگزاری نشست ترکیه ادامه دارد، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. وی به خبرنگاران در کابل گفت که نمایندگان آمریکا و ترکیه در دوحه با تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در حال رایزنی هستند. از سوی دیگر خلیلزاد نیز صبح امروز پس از ورود به کابل، رایزنی‌ها درباره صلح افغانستان را با مقامات و چهره‌های سیاسی این کشور آغاز کرده است. به نظر برخی کارشناسان نشست ترکیه برای صلح افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که اعضای مهم طالبان شرکت کنند، این نشست ممکن است نتیجه در جهت رسیدن به صلح این کشور داشته باشد. قرار است این نشست بین المللی به رهبری سازمان ملل و با مشارکت کشورهای منطقه در ترکیه برگزار شود تا درباره استقرار دولت انتقالی، نقش طالبان و اپوزیسیون دولت در دولت آینده افغانستان توافقاتی صورت بگیرد. با این حال پس از اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی صلح افغانستان و پیشنهاد آمریکا برای حکومت مشارکتی، رئیس جمهور افغانستان به گفته کارشناسان در مخالفت با چنین نشستی طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را پیشنهاد کرد که به نظر کارشناسان و با توجه به شرایط این کشور و ناامنی امکان اجرایی ندارد. کمیته احزاب سیاسی افغانستان در آستانه نشست ترکیه به خبرنگاران گفت که این احزاب سیاسی گام‌های مناسبی را برای ایجاد هماهنگی جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها برداشته است و در نظر دارد با طالبان و دولت نیز رایزنی کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیته مشترک احزاب سیاسی در افغانستان در بیانیه اظهار داشت که جریان‌های سیاسی با این کمیته همسو شوند و با همکاری از فرصت نشست صلح ترکیه استفاده کنند. 7 حزب سیاسی مطرح در افغانستان همچنین تاکید کردند که به هیچ کسی نباید اجازه داد تا برای منافع شخصی روند صلح را با چالش روبرو کند. و گزارش بی بی سی، احزاب همسو شامل حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی، حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، حزب افغان ملت، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق و حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان است. این احزاب با استقبال از برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه ابراز امیدواری کردند که با همکاری جهانی و منطقه‌ای و تلاش‌های طرف‌های سیاسی شرکت کننده راه حل مناسبی برای پایان جنگ بیش از 4 دهه افغانستان پیدا شود. بر اساس بیانیه کمیته احزاب سیاسی، آنها گام‌های مناسبی را برای تقویت همدلی و هماهنگی جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های افغانستان برداشتند و تلاش می‌کنند تا با طالبان و دولت کابل نیز تماس‌هایی برقرار کنند. این احزاب سیاسی تأکید کردند که تأمین صلح و ایجاد ثبات پایدار در افغانستان و نفع امنیت منطقه و جهان است. بنابراین همه کشورها برای آوردن صلح صادقانه همکاری کنند. 6 سرکرده محلی طالبان در حملات هوایی و عملیات نظامیان افغان در ولایات فاریاب و بغلان در شمال افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد 9 عضو طالبان از جمله 3 سرکرده محلی طالبان به نام‌های خوانی، عزت‌الله و محمد حقانی در عملیات نیروهای اردو در ولایت بغلان کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قماندانی اردو در شمال افغانستان هم اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای اردو با تجمع طالبان در ولایت فاریاب 26 نفر از اعضای طالبان از جمله 3 سرکرده محلی این گروه کشته شدند. و یفسود قاری، مجیب الرحمن عرب، ملا عطاالله سرکرده قطعه سرخ طالبان و قاری شکیب سردسته گروه 100 نفره و استاد معنساز طالبان از کشته شدگان این حمله هوایی بودند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از هلاکت 18 عضو دیگر طالبان در عملیات نیروهای اردو در ولایت بدخشان خبر داد. همچنین سخنگوی پلیس بلخ گفت بر اثر انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ یک غیر نظامی کشته و یک پلیس زخمی شد. این انفجار امروز همزمان با عبور یک دستگاه موتر نیروهای پلیس از محل به وقوع پیوست. خبر دیگر این که بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس یک نظامی اردو کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد نظامیان افغان یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده طالبان را قبل از رسیدن به هدف در ولایت قندهار در جنوب این کشور شناسایی و منهدم کردند. ادامه خبرها. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور دفاعی گفت آمریکا باید هر چه زودتر تمام تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کند. با گزارش ایرنا، حسین دهقان، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور دفاعی امروز با بیان اینکه برجام یک توافقنامه چند جانبه بین المللی است که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و برای کشورهای عضو الزام آور است افزود آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و ایران را تحریم کرد و این اقدام نادیده گرفتن دستاوردهای چند جانبه گرایی و تلاش برای فشار آوردن بیشتر بر ایران است. دهقان با اشاره به اینکه آمریکا هرگز به بازگشت به برجام در سطح دیپلماتیک پاسخ مثبت نداده است گفت آمریکا باید به برجام برگردد و برگشتن آمریکا به برجام به معنای لغو تمامی تحریم‌هایی است که در دوران ترامپ و حتی در آغازین روزهای دولت بایدن در فضای برجامی اعمال شده است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور دفاعی تصریح کرد نقطه آغاز حرکت جدید در برجام این است که اول تحریم‌ها لغو شوند و به ایران هم تضمین بدهند که آنها این مسیر را ادامه خواهند داد. من فکر می‌کنم این اقدامات علاوه بر این که مصلحت فضای بین المللی است، نیاز آمریکا هم هست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرط توقف اقدامات جبرانی ایران را رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره لغو گام به گام تحریم‌های ایران گفت: همانطور که بارها بر روشنی گفته شده است، هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم‌های آمریکا است، اما از آنهایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدد اعمال و یا ابتدا برقرار کرد و همچنین تحریم‌هایی که تحت هر عنوان دیگری اعمال شده است. خطیب زاده تصریح کرد بدیهی است این رفع تحریم‌ها باید مؤثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها متعاقب برداشته شدن همه تحریم‌ها و راستی آزمایی صورت خواهد گرفت. دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران اقدام خیانت‌آمیز و ضد اسلامی دولت بحرین علیه ملت فلسطین برای افتتاح سفارت در سرزمین‌های اشغالی و تعیین سفیر را محکوم کرد. با گزارش امروز ایرنا، در بیانیه امروز دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران آمده است: بی‌تردید حکام بحرین و خائنان به آرمان فلسطین و قدس شریف هرگز نمی‌توانند با این اعمال بی‌ارزش برخلاف اعتقادات مردم و ملت‌های خود و مسلمانان جهان، رژیم اشغالگر و جعلی صهیونیستی را از نتیجه مهدوم فروپاشی نجات دهند. در ادامه این بیانیه آمده است: فلسطین یک سرزمین اشغالی است و قدس و بیت المقدس به عنوان قبله اول مسلمین و مهد انبیا و معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فلسطینی ها تعلق دارد. در این بیانیه تصریح شده است: ملت مقاوم فلسطین با توکل به خداوند متعال و در سایه بیش از 7 هم مقاومت و ایستادگی در مقابل تجاوزات رژیم نامشروع تروریست، نژاد پرست و کودک‌کش صهیونیستی، سرزمین اشغالی فلسطین را با قدرت فرزندان خود و مقاومت آزاد خواهد کرد و طرح‌های سازشکارانه هرگز در اراده ملت و حامیان فلسطین خلل ایجاد نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند مهربان یار و یاورتان.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، این و اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخش‌های مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. اینا آمریکا در سال 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. اینم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود. الان هم انقلاب. الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشو نشان میده. این هم هست.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق برنامه های این رادیو هم قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشاءالله که همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
سپرم وحشتی آشفت خیالی. ای هستی من و مستی تو افسانه ی غم افلا تو فرصتی که تو لذتی بری مشب رسالی. نصیبم بود در بی نهایت چنان نه ندارم سر شکوه و شکایت. چرا این غم اقامت گزین به درگاه می فروشان گریز از مهم چومم ساغری بزن ساغری بنوشان. هستی چه بود قصه یه پر رنج و ملالی کابوس پر از وحشتی آشفت خیالی.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. درود بر شما که قصد همراهی دارید. امیدوار هستیم که نوروز 1400 رو تا این لحظه به خیر و سلامت سپری کرده باشید. دوستان عزیز شنونده، امروز شنبه 14 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 20 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه های ما را دارید. آنچه که تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان رو می‌شنوید. تکرار برنامه ادبستان رو هم داریم. برنامه نعمت جوانی تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. یاران صمیمی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم شما شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه ما در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بی نظمی در نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو، مخالفت تاجیکستان با کمک خارجی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی و اعلام آمادگی روسیه برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با وجود انتظارات از اعلام برقراری نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو و فروخته شدن 249 بلیت به اتباع تاجیکستان، تنها 10 نفر از آنها توانستند پرواز کنند. مقامات شرکتی روسی یوت ایر گفتند که تنها اتباع روسیه و تاجیک های دارای اقامت در روسیه می توانند پرواز کنند و بقیه مسافران را به هواپیما راه ندادند. اکرام سبحانزاده، مدیر شرکت هواپیمایی کشوری تاجیکستان، اعلام کرده است که دلیل این نابسامانی به موقع وارد نشدن تغییرات شرایط پرواز در قوانین روسیه می باشد. وی به مسافران جامانده از این پرواز اعلام کرده است که می توانند با پروازی روز 9 اپریل به مسکو سفر کنند. با این حال، به این پرسش که به چی دلیل درباره وجود محدودیت برای پروازی یاد شده به روسیه و خواهشمندان پرواز در دوشنبه از قبل اطلاع رسانی نشد، هیچ کس پاسخی نداده است. اکنون انتظار می رود که این سوء تفاهم رفع شده و مسافران تاجیک بتوانند روز 9 اپریل از دوشنبه به مسکو پرواز کنند. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان در آستانه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور از منطقه وارخ ناحیه اسفره به این فرمانداری سفر کرده است. هدف سفر خانم شیرین امانزاده به منطقه وارخ، ارزیابی افتتاح چند طرح اشتغال زایی و راه اندازی مرکزهای آموزشی از جمله دوزندگی، پخت شیرینی، جوشکاری، برکشی و جوانان این منطقه عنوان می شود.
آموزش بعضی از این تخصص‌ها برای فرستادن کارگران مهاجر تاجیک به روسیه مهم اعلام شده است. با این حال همزمان شدن سفر خانم شیرین امانزاده به واروخ با شدت یافتن مجادلات لفظی میان وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری این منطقه به کشور همسایه، با آغاز رزمایش نظامی ارتش قرغیزستان با حضور رئیس جمهوری این کشور در مرز تاجیکستان توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. در روزهای اخیر آوازه واگذاری منطقه 30,000 نفری واروخ در ناحیه اسفره ولایت سوخ به طرف قرغیزستان در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه باتکند و جدال لفظی میان همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال قامچبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان انجامید و موضوع به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری منطقه و داخل تاجیکستان نیز کشانده شد. ظریفی تاکید کرده است که واروخ جزو جداناپذیر تاجیکستان است و تحت هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. تاشیف هم گفته است که این تنها یک پیشنهاد بوده که در مذاکرات اخیر به طرف تاجیکستان ارائه شد. گفته می شود که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک هنگام بازدید از ولایت سوخ به منطقه واروخ نیز سفر و با ساکنان این فرمانداری دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر کارشناس روسی مسائل آسیا مرکزی پیشنهاد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری فرمانداری واروخ ناحیه اسفری تاجیکستان به طرف قرغیزی را تنش آفرین و اغوا برانگیز توصیف کرد. الکساندر کنیازف با اشاره به جدال لفظی مقامات تاجیک و قرغیز بر سر پیشنهاد ژنرال قامچبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری منطقه واروخ ناحیه اسفره به طرف قرغیز در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه باتکند گفته است که این طرح غیر مسئولانه و تنیساست و دورنمای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را باز هم پیچیده میکند. الکساندر کنیازف افسود تنها راه حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان توافق بر سر معاوضه برخی از مناطق مورد نزاع دو کشور است و نه واگذاری فرماندهی واگذاری واروخ. درخواست خانواده های زندانیان عضو حزب ممنوعه نهضت اسلامی برای دریافت کمک مالی از بستگانشان در خارج از تاجیکستان با مخالفت سازمان دولتی دفاع از حقوق بشر این کشور روبرو شد. امید بابازاده مسئول سازمان دولتی دفاع از حقوق بشر تاجیکستان در پاسخ به درخواست کتبی تعدادی از همسران اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرند گفته است که دریافت کمک مالی از خارج برای افرادی که به جرم تروریسم محکوم شدند ممنوع میباشد. همچنین اعلام شده است که بستگان این افراد در خارج از تاجیکستان نیز به اتهام تروریسم تحت تعقیب قضایی بوده و حق ندارند به خانواده هایشان در تاجیکستان کمک مالی فرستند. چند روز قبل همسران محمد علی حیید، رحمت الله رجب، حکمت الله سیف الله زاده و زبید الله رازق اعضای زندانی حزب ممنوعه نهضت اسلامی با فرستادن نامه به مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر تاجیکستان از وی درخواست کرده بودند که برای دریافت یاری مالی از بستگان و فرزندانشان در خارج از کشور همکاری کند. بیشتر اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب پرونده کودتای ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقتی وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و به اتهام ارتباط حزب نهضت با این کودتا به زندان محکوم شدند، اما مسئولان این حزب اتهام همکاری با این کودتا را همواره رد کردند. پلیس مسکو پایتخت روسیه تظاهرات 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک را پراکنده کرد. سفارت تاجیکستان در مسکو در بیانیه اعلام کرد که روز جمعه 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاه در مسکو از روسیه اخراج و در تاجیکستان بازداشت شد با تجمع مقابل بنای این سفارت آزادی فوری وی را خواستار شدند. در بیانیه سفارت تاکید می شود این افراد مدعی شدند که لغو تابعیت روسیه و اخراج عزت امان از روسیه غیر قانونی بوده است. گفته می شود از آنجا که این تظاهرات اجازت نامه نداشته پلیس مسکو آن را برهم زده و شماری از اعتراضگران را بازداشت کرده است. چند پیش دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسیه عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نادیده گرفتن قوانین کار و اقامت در این کشور و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل و او به محض ورود به دوشنبه بازداشت شده است. بنابر اعلام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه از او 40,000 روبل گرفته، ولی در این زمینه کاری انجام نداده است. عزت امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجی روسیه و دارنده عنوان علمی دکترای علوم سیاسی است که در سال 1996 تبع این کشور شد و از سال 2000 ساکن مسکو بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات قرقیزستان میگویند طرح کاسه 1000 در این کشور تنها در سال 2025 تکمیل خواهد شد. اما جمشید شاهینزاده، معاون وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان، تاکید کرده است که امکان استفاده از بخش تاجیکستانی خط انتقال برقی کاسه 1000، یعنی از قرقیزستان تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، در تابستان سال 2021 فراهم خواهد شد. با این حال اولان عبدالرسولوف، مدیر شرکت ملی برق قرقیزستان، اعلام کرده است که بخش قرقیزستانی خط کاسه 1000 تنها در آخرهای سال 2024 و یا اولهای سال 2025 آماده برابرداری خواهد شد. وی تاکید کرده است که به این منظور باید خط 500 کیلوولتی فشار قوی 477 کیلومتری از منطقه دادخواه قرقیزستان به ولایت سغد تاجیکستان ساخته شود که این روند طولانی خواهد بود. تاجیکستان و قرقیزستان 6 ماه از سال با ساخته شدن خط کاسه 1000 می توانند نزدیک به 5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافی را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج ساخت این طرح که باید در سال 2020 بهره برداری می شد حدود 1 میلیارد دلار برابر شده است. سهم تاجیکستان در ساخت این طرح 314 میلیون دلار، قرقیزستان 209 میلیون، افغانستان 354 میلیون و پاکستان 209 میلیون دلار اعلام شده است. خبرگزاری الجزیره به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه روسیه گزارش داد که مسکو آماده است در نشست هفته آینده وین بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند. اندریکو مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در پایان 18مین نشست کمیسیون مشترک برجام با صدور بیانیه از آمادگی اعضای برجام برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. در همین زمینه وزارت کارهای خارجه روسیه با صدور بیانیه از همه طرف‌های برجام خواست برای بازگشت این توافق به حالت اولیه و اجرای کامل آن تلاش کنند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود اعلام کرد طرف روسیه بر این باور است که برجام بدون جایگزین می باشد و از همه طرف‌های شرکت کننده در برجام می خواهد حد اکثر تلاش خود را برای بازگرداندن معامله هسته‌ای به چارچوب اولیه به کار بندند. روز دوم ماه اپریل سال جاری نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با حضور مدیران سیاسی وزارت‌های امور خارجه ایران، روسیه و کشورهای اروپایی طرف برجام برگزار و راه‌های مشخص احیای کامل این توافق در این نشست بررسی شد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شرط توقف اقدامات جبرانی ایران را رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن اعلام کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره لغو قدم به قدم تحریم‌های آمریکایی بر ضد ایران گفت، همانطور که بارها به روشنی گفته شده است، هیچ طرح قدم به قدم مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم‌های آمریکاست. سید خطیب زاده افسود، این رفع تحریم‌ها باید تاثیرگذار باشد و مورد راست آزمایی ایران نیز قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها در پی برداشتن همه تحریم‌ها و راست آزمایی صورت خواهد گرفت. تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به مرز 63,000 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11420 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1060 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود با فوت 123 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 62999 نفر رسید. خانم لاری همچنین گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران با 1,920,394 نفر رسید است که تاکنون 1,642,418 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 130 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده و بیش از 2,852,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. تازه ترین اطلاعات رسمی منتشر شده در باره ویروس کرونا در روسیه نشان می دهد آمار مرگ و میر در این کشور از مرز 100,000 نفر گذشته است. استاد مقابله با بیماری کرونا در روسیه روز شنبه آخرین آمار مربوط به بیماری کووید 19 را در این کشور اعلام کرد که بر اساس آن در شبانه روز اخیر 384 بیماری مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع آمار مرگ برگرفته بر اثر این بیماری به 100,017 نفر رسیده است. در شبانه روز اخیر 9,021 نفر در روسیه با کووید 19 گرفتار شدند و مجموع افرادی که از آغاز گسترش ویروس کرونا در روسیه به این بیماری مبتلا شدند از مرز 4,572,000 نفر فراتر رفت که بیش از 4,195,000 نفر از آنها بهبود یافتند. تا کنون در مسکو پایتخت روسیه 16,816 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده اند. در چند روز اخیر بیشترین میزان مبتلا شدن روزانه به ویروس کرونا از آغاز همگیری کووید 19 تا کنون ثبت شد و محدودیت های شدید و قانون منع رفت آمد به 58 استان قرمز ترکیه بازگردانده شده است. گزارش همکارمون حمید کامل را از آنکارای ترکیه بشنوید همراه با سخنان محمد جیهان رئیس بخش بیماری های واگرداری دانشگاهی
هر روز یک رکورد تازه‌ای از میزان ابتلا به کرونا ویروس از نوع جهش یافته در ترکیه ثبت می‌شود، به طوری که در 75% مبتلایان جدید ویروس انگلیسی شناسایی شده. سونامی کرونا بار دیگر 58 استان قرمز ترکیه را به سکوت کرونایی فرو برد. قانون منع تردد عمومی تقریبا در همه شهرهای پرجمعیت ترکیه از جمله اینجا آنکارا پایتخت از دیشب آغاز شده و تا صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. کارشناسان بهداشتی میگویند تنها 2 روز قرنطینه عمومی آخر هفته ای در این شرایط بحرانی دردی را دوا نخواهد کرد. ویروسون چشیده دوکولارده
و işte değişik. تعطیلی 1 ماه تا حدی در کنترل و مهار وضعیت موجود میتواند کارساز باشد. در غیر این صورت به زودی شاهد اشباع بیمارستان‌ها و افزایش آمار مرگ و میرها هم خواهیم بود.
از ابتدای همه‌گیری کرونا این سومین بار است که دولت ترکیه پس از عادی سازی نسبی تحت شرایط سخت اقتصادی اقدام به بازگشت محدودیت‌های کرونایی می‌کند. آمار بی سابقه بیش از 42,000 مبتلای روزانه موج سوم کرونا را در ترکیه بسیار خطرناک‌تر از موج‌های پیشین جلوه می‌دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه این برنامه نیز همراه ما باشید. دولت فرانسه از روز شنبه به مدت 1 ماه در سراسر این کشور قرنطینه سوم را اجرا کرده است و افراد فقط در موردهای ضروری آن هم با اجازت نامه تنها میتوانند با فاصله 10 کیلومتر از خانه خود خارج و جابجا شوند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان رضا شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
همزمان با اوجگیری دوباره آلودگی ویروسی در فرانسه، شهروندان این کشور از امروز سومین خانه نشینی را تجربه می کنند. بر اساس اعلام دولت فرانسه از امروز به مدت 1 ماه در سراسر این کشور به نوعی قرنطینه سوم به اجرا در می آید و افراد تنها در موارد ضروری، آن هم با مجوز، می توانند تنها به شعاع 10 کیلومتر از خانه خارج و جابجا شوند. تمام مراکز تجاری به استثنای فروشندگان مایحتاج ضروری، کافه و رستوران ها، مراکز فرهنگی و ورزشی و همچنین مدارس به مدت 1 ماه تعطیل است. در حال حاضر حدود 29,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند که بیش از 5,300 نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن اشاره به ناعادلانه بودن دادگاه سعودی اعدام احتمالی نوجوان سعودی را محکوم کرد. این سازمان روز شنبه در بیان اعلام کرد دادگاه کیفری در عربستان سعودی عبدالله الهویتی را در اکتبر 2019 هنگامی که وی 17 ساله بود به جرم قتل و سرقت مسلحانه با 5 متهم دیگر به اعدام محکوم کرد. مقامات سعودی در سال 2017 به خانه عبدالله الهویتی که در آن زمان 14 ساله بود حمله و او و برادرش عبدالعزیز را دستگیر کردند. این نوجوان در تاریخ 6 می 2017 به سرقت و قتل متهم شد. قرار است پرونده الهویتی برای صدور حکم نهایی به دادگاه عالی ریاض فرستاده شود. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد مراحل دادرسی عبدالله الهویتی تقریبا تمام و استانداردهای دادرسی عادلانه شناخته شده بین الملل را کاملا پایمال میکند. حمله دوباره به بنای کنگره آمریکا و کشته شدن یک افسر پلیس سبب شد تا پس از 3 ماه پر دیگر پرچم ها در واشنگتن پایتخت به دستور رئیس مجلس نمایندگان نیم افراطی شود. 3 ماه قبل هواداران دونالد ترامپ به کنگره یورش بودند که در نتیجه 5 نفر جان خود را از دست دادند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نژادزاده از نیویورک جلب میکنیم.
3 ماه بعد از آن روزی که هواداران ترامپ به کنگره یورش بردند و 5 نفر جان باختند، دوباره پرچم‌ها در واشنگتن به دستور رئیس مجلس نمایندگان نیمه افراشته شد. بایدن با تیم امنیت ملیش در کاخ سفید جلسه تشکیل داد.
راننده‌ای که میگویند مسلح به چاقو بوده، 2 افسر پلیس را زیر گرفت. حال یکی وخیم است و آن دیگری جان باخت.
راننده مهاجم که سوار بر این ماشین آبی بود
بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد.
پلیس میگوید به نظر نمی رسد عملیات تروریستی بوده، اما تحقیقات ادامه دارد. ربط داشتن یا نداشتنش به ماجرای حمله ژانویه کنگره هم فعلا مشخص نیست. محل حادثه 91 متر با ورودی ساختمان کنگره فاصله داشته. نمایندگان کنگره در تعطیلاتند و فقط دستیارانشان و تعدادی از خبرنگارها در کنگره بودند. با این حال گارد ملی که 1 هفته بود داشت کم کم از تعدادشان در واشنگتن کم می شد دوباره برمی گردند.
فعلا درباره این حادثه همینقدر اطلاعات منتشر شده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نیروهای امنیتی ترکیه 12 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش در استانبول دستگیر کردند. این افراد در عملیات همزمان نیروهای امنیتی ترکیه در 12 بخش از 8 منطقه کلان شهر استانبول دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. بر اساس این گزارش همه بازداشتگان از اتباع خارجی هستند که با مناطق درگیری در سوریه و عراق به طور مرتب در ارتباط بوده و در کار جذب نیرو، جمع آوری و انتقال یاری‌های مالی برای گروه تروریستی داعش تلاش به فعالیت می‌کردند. همچنین از محل پنهان شدن این افراد مقدار زیادی سندها و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شده است. دولت ترکیه در 3 ماهه نخست سال جاری 2021 207 گمانبر به ارتباط با گروه داعش را در این کشور دستگیر کرده است. و رئیس انجمن حمایت از زندانیان میانمار از کشته شدن 543 نفر در اعتراضات سراسری اخیر در این کشور خبر داد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان جان باختن 44 کودک میانماری را در درگیری نیروهای دولتی با غیر نظامیان اعتراضگر تصدیق کرده است. درباره اوضاع سیاسی میانمار گزارش همکارمون اسماعیل پورهاجی را از دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا آماده پخش است که در آن صحبت های کوبوکی رئیس انجمن حمایت از زندانیان میانمار، نجاح معلا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و وی رویان کریشنان وزیر کارهای خارجه سنگاپور را خواهید شنید.
خشونت، قتل، جنایت و